کجا میبینید که واقعا غیر از اون بحث تشریفات رو فرمودید؟ اما
یه بحثم بحث مالیاتی هست، یعنی برخی از افراد برای اینکه مثلا ما از
کمتر مالیات بدن.
بله. و یه بحث دیگه هم عرضم خدمت شما، برخی ها نمیخوان دارایی هاشون مشخص باشه، به صورت عادی معامله میکنن، که وقتی حالا چون ما وقتی که کسی محکوم میشه در پرونده‌ای میخواییم اموالش رو توقیف بکنیم برای وصول محکوم به، از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام میگیریم که آیا ملکی به نام شخص ثبت شده است یا نه، که اگر در کل کشور ملکی به نامش ثبت شده باشه ما میتونیم توقیف بکنیم و به میزان محکوم به مزایده بذاریم و محکوم به رو پرداخت بکنیم. ولی اگه این به صورت عادی باشه دادگاه در توقیفش دچار اشکال میشه. لذا دلایل مختلفی داره، یکی بحث تشریفاتش هست، یکی بحث مالیاتیش هست، یکی بحث این هستش که برخی از افراد نمیخوان دارایی هاشون ثبت شده باشه، یه بحث دیگه توی اشکالات اداری هست. یعنی فرض کنید که تو همون بحث قانون پیشفروش ساختمان ها خب گفته که سند پیشفروش به صورت رسمی تنظیم بشه، که تکالیفی رو هم برای برخی مراجع مثل شهرداری ها و اینها مشخص کرده، ولی عملا اون لوازم لازم، لوازم و مقدماتی بله. که برای تنظیم سند توی دفترخونه باید فراهم بشه فراهم نشده،
تشریفات زیر ساخته است. پس جناب کریمی، ما خیلی از مشکلات اسناد رسمی برمیگرده به نحوه قانونگذاری ماست. یعنی ما باید قانونگذاری در بحث اسناد رسمی رو بتونیم یه جوری تصحیح بکنیم که مردم به راحتی بتونن سوق پیدا کنن. حالا آقای کرمی، اینجا نمیشه ما بگیم آقا معاملات اصلا ممنوعه به صورت سند عادی، همچین مقرری میشه گنجون که بگیم همونطور که فرمودید الان توی محکمه وقتی یک سندی داره میاد حتما باید سند رسمی باشه، یعنی بین سند رسمی و سند عادی قاضی محکمه به سند و موادی که شما فرمودید حتما باید به صورت رسمی باشه. آیا اصلا ما میتونیم مقرری باشه که آقا اصلا قراردادها ممنوعه مگر اینکه حتما سند رسمی داشته باشه، یا نه اصلا همچین کاری نمیشه کرد؟
البته من یه قسمتی رو تصحیح بکنم فرمایشات جناب والی، این که ما بگیم که اصلا سند عادی در دادگاه ها قابل قبول
در قبول سند رسمی،
آره، این به این گونه به این شکل نیست. یعنی ممکنه شخصی الان در حال حاضر بیاد با یه سند عادی که ارائه میکنه سند رسمی رو هم ابطال بکنه، یعنی بگی مقدم برای اون سند رسمی
چطوری میشه دقیقا
شده و ابطال بکنه. و علت این که مقام معظم رهبری هم توی فرمایشاتشون فرمودن که این بحث قانونی که توی شورای نگهبان ایراد گرفته شده به لحاظ این که مصالح جامعه اقتضا میکنه باید اصلاح بشه، همین هست. یعنی این که ما در حال حاضر، نه این که مثلا فرض کن به هیچ وجه سند عادی رو ما در محاکم نپذیریم، ما طرح دعوا بر اساس اسناد عادی می شود، حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می کنیم، حکم به ابطال سند صادر می کنیم، ولی خب این باعث مشکلاتی برای جامعه شده به لحاظ تعارضاتی که در این اسناد هست.
بله.
در حالت به قول معروف برابر سند عادی تاب مقابله با سند رسمی را ندارد، ولی در فرض این که بر اساس حکم دادگاه نقل بر اساس قوانین فعلیمون
بله.
ثابت بشود که به صورت عادی به شخص دیگری منتقل شده بوده است و حکم دادگاه این امر را تایید بکنه، در اون صورت ما اون سند عادی رو که پشتوانش حکم دادگاه هستش بر سند رسمی اولویت میدیم، و خب این مشکل ایجاد میکنه برای مردم دیگه. این باید قانون اصلاح بشه، که حالا همون بحث مصلحتی بود که مقام معظم رهبری فرمودن و واقعا این گونه هستش که ما باید به سمتی بریم که اسناد عادی ارزم خدمت شما مخدوش نکنن اسناد رسمی.
یعنی واقعا در تعارض بین اسناد رسمی و اسناد عادی، اسناد رسمی خدمت رو عرضم که حتما بایستی که اعتبار داشته باشه. برای شنوندگان عزیز واقعا نکات بسیار خوبی اینجا داره مطرح میشه و هدف ما ارتقای دانش حقوقی شما عزیزانه. هدف این است که شما عزیزان مطلع باشید که ما در بحث اسناد و قراردادها و معاملات حتما اولویت با اسناد رسمی باشه. یک سوالی هم مطرح کردن، شماره 0919-1875 جناب ملکی اعلام کردن که ملکی را من خریداری کردم، به صورت عادی صاحب سند فوت شده، اما ورثه نمیان سند را منتقل بکنن، من چه کار باید بکنم با توجه که قولنامه عادی دارم؟
بله، خب در اینجا وقتی که شخص فوت میکنه این باید طرح دعوا بکنه، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، منتها نه علیه متوفا، علیه وراث. یعنی باید ببینه اولا وراث این چه اشخاصی هستن،
بله،
طرح دعوا بکنه. و
اگر اسامی نداشته باشه باید چه کار کنه دایی کرمی؟
حتما باید داشته باشه. چون دادگاه وقتی که میخواد حکم صادر بکنه باید طرف دعواش مشخص باشه که چی کسی رو داره محکوم میکنه.
علیه متوفا نمیتونه، علیه خود ورثه.
بله، با توجه به مواد 2 و 105 قانون آیین دادرسی مدنی، خب طرح دعوا علیه متوفا قابل پذیرش نیست، دعواش رد میشه.
بله،
حتما باید وراث و طرف دعوا قرار بده تا بتونه حکم عقص بکنه، وگرنه ایراد شکلی خواهد داشت. و اگر حالا چون اینجا الان اون بحث طرح دعوا که میکنه، هر کدوم از این وراث ممکنه بیان بگن که این امضا امضای پدرمون نیست، یعنی اعلام تردید بکنن.
بله،
همونطوری که تو ابتدای صحبتمون بله اشاره کردیم، بله، گفتیم بله که در اسناد عادی
ادعاهایی میشه که اگه امضا رو من قبول ندارم،
که اون خب مجبور هست دادگاه در این مورد قرار ارجاع به کارشناس و
گرفتاری های خاص خودش رو داره،
بعد اسناد مسلم و صدور اون متوفا رو پیدا بکنن، اونها مبنای تطبیق اسناد قرار بگیره، یه پروسه طولانی میشود. ولی اگر حالا همین امضای پدر این شخص مثلا فرض کن در دفتر خانه اسناد رسمی گواهی شده باشه، خب این کار رو مقدار آسان تر میکنه و از همه اینها بهترین بود که خب سند به صورت رسمی تنظیم شد. باز من یه چیزی هم که خیلی من در پرونده ها دیدم اشاره بکنم، برخی از افراد فکر میکنن اگر وکالتنامه رسمی تو دفترخونه از اون فروشنده بگیرن سندشون رسمی میشه.
بله،
در حالی که این گونه نیست، ممکنه شما از فروشنده یه وکالتنامه رسمی بلااصل هم بگیرید،
بله،
ولی این سند رسمی برای شما تلقی نخواهد بود، اون سندی برای شما به قول معروف منشأ اثر خواهد بود که به صورت نقل و انتقال قطعی تنظیم شده باشه، نه وکالتی. چون اون وکالت اگر اون کسی که وکیل هست یا موکل هست بود بکنن، اون عرضم به خدمت شما چون جزء عقود جائز هستش منفسخ خواهد شد و عرضم به خدمت شما این باید از نو دوباره طرح دعوا بکند و از اون وکالت نامه هم نمیتونه استفاده بکنه. لذا
ولی سند رسمی باشه منتقل بشه فوت هم بشه هیچ اتفاقی نمیاد،
هیچ اتفاقی نمیاد. ولی اگر وکالتی باشه باز این مشکلات و گرفتاری ها رو خواهد داشت.
بله، خیلی ممنونم. پس شنوندگان عزیز در این قسمت هم مطلع شدیم که قراردادها اگر منعقد میشه و شما در دفترخونه حاضر میشید و به صورت عادی خریداری میکنید، در دفترخونه به صورت وکالتی منتقل میشه، این حکم سند رسمی رو نداره. از اینکه با برنامه ما هستید خوشحالیم. موضوع برنامه‌مون در خصوص اسناد رسمی و اهمیت اون هست. با برنامه خودتون آوای قانون از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها در خدمتون هستیم. شماره پیامک ما 301035 و همچنین به صورت تلفنی میتونید سوالاتتون را و دغدغاتون را با ما در میون بگذارید به شماره 272-6812 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان به شماره 162. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای کرمی معاون محترم قضایی رئیس کل محاکم تهران هست. جناب کرمی ادامه فرمایشات شما رو می‌شنویم در خصوص اسناد رسمی و اهمیت اونها.
بله، میگم ما در خصوص اسناد رسمی من باز به چند مورد دیگه از امتیازاتشون که هموطنان عزیزمون میتونن ازشون استفاده بکنن اشاره بکنم.
بله.
ما در اسناد رسمی مثلا ممکن استش که یک موقع سند رهنی تنظیم بشود. شما وقتی که سند رهنی تنظیم میشه، مثلا حالا ممکنه بانک ها یا اشخاص عادی فرقی نداره بیان یه سند رهنی رو تنظیم بکنن بدون اینکه حکم دادگاه نیاز باشه، اینا میتونن برن از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک تقاضای اجرای اون سند رو بکنن و عرضم به خدمت شما که اون اجرای ثبت نسبت به اجرای مفاد اون سند اقدام خواهد کرد. یا مثلا فرض کن در خصوص سند رسمی ازدواج، اینو میتونن به ادارات اجرای اسناد رسمی ارائه بکنن و اجراییه بر اساس اون سند صادر بشه و برای وصول مهریهشون اقدام بکنن. یعنی نیاز به این نخواهد بود که به دادگاه مراجعه بکنن. اینها همش از امتیازات سند رسمی است. یا وقتی مثلا شما سند رسمی تنظیم میکنید، چون اون تنظیم کننده سند یه فرد متخصصی هستش که تحصیلات حقوقی داره و به ریزکاری های تنظیم سند آشنا هستش و این هم از امتیازات سند رسمی هستش. و در خصوص برخی از موضوعات دیگه ضرورت داره که این سند به صورت رسمی تنظیم بشه، مثلا در خصوص
پس فرمایید اسناد اصلا ضروری هستن.
آره.
اگر موافق باشید جان کرم یه ارتباط تلفنی داریم با یکی از شنوندگان عزیز. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنونده بزرگوار، خدمت حضرت عالی هستیم.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و کارشناس برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم اگر سلامی دو معرفی بفرمایید، از کجا تماس می‌گیرید، خدمت شما هستیم.
از کنم بنده بهارلویی هستم، دکتر بهارلویی، رئیس کانون سردفتران اصفهان و مسئول حقوقی شورای عالی سردفتری.
خیلی خوشحالیم جناب آقای دکتر، خدمت حضرت عالی هستیم، از اینکه با ما ارتباط گرفتید خیلی سپاسگزاریم، خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
من اولا تشکر کنم از برنامه شما که فوق‌العاده برنامه خوبی بود، من به طور اتفاقی در مسیر شنیدم.
سلام.
از کارشناس خیلی خوب برنامه‌تون تشکر میکنم. خدمت شما عرض بکنم که بسیار بحث خوبی مطرح کردم. باید یه نکته ای رو اگر اجازه بدید من عرض کنم خدمت شما. فرمودن در مورد املاک ثبت نشده، موبایع نامه رو افراد میتونن در دفترخانه ببرن و گواهی امضا بکنن.
بله.
این فقط عرض کنم که ممنوعه این کار بر اساس ماده 46 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی. دفاتر اسناد رسمی نوشته های مالی رو نمیتونن گواهی امضا بکنن، ولی را این چون خیلی هم مراجعه ما داریم به دفاتر در این خصوص و مراجعه میکنن و به اصطلاح میگن که آقا این موبایل نامه رو گواهی امضا بکنید، تا این معنی قانونی داره و ماده 46 آیین نامه جلوی این کار رو گرفت.
بله ممنون. یعنی بعد برای در برخی از اسناد هستن که امضا رو گواهی میکنن دیگه، اونها مال اسناد مالی نیستن، درسته؟ یعنی
بله بله. مثلا گواهی امضا معمولا برای معرفی یه فرد به یه جایی، شخص رو به جایی میخوان معرفی بکنن. مثلا فرض بفرمایید وقتی کسی همسرش میخواد از کشور خارج بشه، بر اساس قانون گذرنامه میبایستی رضایت شوهر گواهی امضا بشه برای اینکه هویت شوهر، اما خرید، فروش، اجاره و به طور کلی معاملات قابلیت گواهی امضا ندارن، در قالب سند رسمی باید تنظیم بشن. در مورد املاک ثبت نشدن، ماده 88 قانون ثبت تکلیف رو پیشبینی کرده، اجازه داده که دفاتر سند تنظیم بکنن، منتها میگه این سند رسمی تلقی نمیشه و خب رویه دفاتر این بوده که این کار رو انجام نمیدادن. یعنی در طول این تقریبا یک قرن دفاتر اسناد از این کار اجتناب کردن، آروم آروم یه رویه شده، ولی به هر حال معاملات به هیچ وجه قابلیت گواهی امضا نداره.
درسته، خیلی ممنونم. اگر نکته هم دارید بفرمایید جناب بهالی.
عرض کنم من از این فرصت استفاده کنم تشکر ویژه بکنم از مقام معظم رهبری، حتما کارشناس برنامه هم اذعان به این دارن. حضرت آقا یک گره بسیار بسیار بزرگی رو گشودن در این ماجرایی که دفاع کردن از سند رسمی و فرمودن اسناد عادی باید طلب اعتبار بشه و شاید یک نقطه عطف تاریخی این مسئله و حتی ماده 22 و 48 قانون ثبت سابق هم حرف از بی‌اعتباری نمی‌زند، فقط نظریه غیر قابل استناد بودن سند عادی رو مطرح می‌کرد. حضرت آقا فرمودن که اسناد عادی باید سلب اعتبار بشه و این بسیار کار بزرگی است و جا داره که از ایشون تشکر فراوان بکنیم بابت این.
بله خیلی ممنونم جناب باحالو، ما هم از شما سپاسگزاریم از ارتباط تلفنی جناب باحالو از شنوندهای خوبون رئیس محترم
از کارشناس محترم باز هم تشکر میکنم بابت بحثای بسیار خوبشون.
سلامت باشید، خواهش میکنم.
قربان
شما، خواهش میکنم جناب آقای خداحافظ شما. جناب آقای کرمی عزیز، ما الان در بحث معاملات و قراردادها فرمودید که یک بحث های ضرورت بود که داشتید اشاره داشتید میکردید. بحث ضرورتتون رو اگر توضیح بفرمایید.
بله، قبلش راجع به این مطلبی که هم شنونده محترم گفتن عرضم خدمت شما که ما حالا ممکنم هستش که اون مادهی که از آیین‌نامه اشاره کردن بعضا ما توی اسنادی که به دادگاه ارائه میشه علارغم این آیین‌نامه تأیید امضا صورت گرفته، یعنی گواهی شده که این امضا توسط اون شخص صادر میکنه و ما در دادگاه ها همین که گواهی صورت گرفته ما اونو مبنا قرار میدیم، هرچند که توی آیین نامه همچین مطلبی اشاره شده، ولی عرضم به خدمت شما که این که در خصوص اسنادی که ثبت نشده است آیا در دفترخانه های اسناد رسمی سندی تنظیم میشود یا نه، عملا من خودم به شخصه هیچ سندی رو برخورد نکردم.
بله.
راجع به املاکی که ثبت نشده از دفترخانه بیاید و سندی تنظیم بکند، حالا شاید هم باشه ما برخورد نکردیم.
بله.
ولی خب
برای شما از باب احتیاط آره. بود دیگه، می‌خواستیم این موضوع بررسی بشه. البته اینجا بعضی مواقع خیلی مطرح میشه که آیه کرمی که حتما اثر انگشت میگن خیلی موثرتر از امضاست، درسته اینطوری که ما بعضن میشنویم؟
اثر انگشت، حالا اون در عرف مردم میگن که حتما اثر انگشت هم بزن، چون که خب میگن امضا ممکن هستش که شخص بیاد ادعای جعل بکنه بگه این امضای من نیست، ولی در اثر انگشت این ادعا قابل اثبات نیست، یعنی اثر انگشت یکی است، ولی در خود اثر انگشت هم بعضا این ادعا توسط طرف مقابل طرح می شود مبنی بر این که به زور مثلا اثر انگشت مرا در زیر اون سند عادی زدن یا من در خواب بودم این کار انجام شد،
پس اون هم هزار تا ایرادات مطرح میشه.
باز یعنی در خصوص اسناد عادی
و تو رسمی داره دیگه نمیگن،
تو نمیتونن این بگن
ادعا رو مطرح کنن،
چون که خود اون شخصی که سردفتر هستش گواهی میکنه که فلواقع این کسی که اومده این سند نقل و انتقال را تنظیم کرده است، عرضم به خدمت شما که از سلامت جسمی و سلامت روحی و روانی برخوردار بوده و در بقول معروف بدون اینکه تهدید و یا عرضم خدمت شما اجباری باشه اینو امضا کرده، لذا این ادعاها مسموع نیست و فقط ادعای جعل ممکن هستش که مورد بررسی قرار بگیره و ما همه اینها باز ما رو راهنمایی میکنه به این سمت که نسبت به تنظیم اسناد رسمی اقدام بکنیم.
کلمه هر چقدر ما داریم بیشتر بحث میکنیم به این نتیجه میرسیم که واقعا اقدام سند رسمی تثبیت مالکیت، یعنی همون فرضیه‌ای که در اول برنامه‌مون ما اعلام کردیم به همین شکله. یعنی هر چقدر داریم بحث میکنیم از هر زاویه‌ای داریم بررسی میکنیم و به شنوندگان عزیز به سوالاتشون هم داریم پاسخ میدیم به این نتیجه میرسیم. بله خدمت شما هستیم.
بله من باز به مواردی اشاره بکنم که ضرورت داره که سند به صورت رسمی تنظیم بشه.
بله.
مثلا در خصوص نقل و انتقال سهم و شرکت در شرکت ها با مسئولیت محدود هستش که باید به صورت سند رسمی باشه، ماده 103 قانون تجارت. یا در خصوص بحث پیش فروش ساختمان آپارتمان ها، اونجا هم بحث لزوم تنظیم سند رسمی بیان شده.
بله.
یعنی اگر سند به صورت عادی تنظیم بشود، از اون امتیازاتی که بهره‌مند میتونه باشه شخص محروم میشه اگه به صورت عادی تنظیم بشه. بعد عرضم به خدمت شما که دیگه توی اولویت حالا تنظیم اسناد رسمی ما بحث ضمانت اجرا رو هم گفتیم. بحث حالا ما ممکن استش که وقتی که سند به صورت عادی تنظیم می شود سند مفقود بشه و اگر مفقود بشه دیگه ما عرضم خدمت شما دلیلی برای اثبات ادعامون نخواهیم داشت.
بله.
حتی اگه کپی اونو هم داشته باشیم بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ماده 96 ما در جلسه اول دادرسی باید اصل اون سند عادی رو ارائه بکنیم، ولی عرضم به خدمت شما که
یه تو سند رسمی اتفاق نمیفته.
پس
خیلی مهمه که اصل سند داشته باشیم،
بتونیم از دفترخونه عکس بکنیم.
خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی برنامه خودتون، برنامه آوای قانون از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها همراهی کردید. از مهمان عزیز برنامه جناب کرمی معاون محترم رئیس کل محاکم تهران هم تشکر میکنیم. همه شما را تا برنامه بعدی به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در 2 گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلده رنگین جمونه، توی دستات شکفته شوق تو ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی،
بحث در اینه که اگر ایمان در جامعه شکل بگیره و جامعه ایمانی محقق بشه و تقوا در اون جامعه ارتقا پیدا بکنه، به دنبالش برکات آسمان و زمین نازل میشه بر مردم، از جمله برکات اقتصادی و رشد اقتصادی. نحوه اثرگذاری ایمان و تقوا، یا به عبارت امروزی ها معنویت، که البته این بحث در مباحث اقتصادی هم امروز طرح شده، ولی معنویتی که اونها طرح میکنن معنویت سکولاره، با باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال معناش متفاوته. چگونه باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال در تمامی رفتارها منشأ برکت در زندگی فردی و اجتماعی میشه؟ به طور خلاصه از طریق یا از مسیر انگیزه روی بهره‌وری نیروی انسانی اثر میذاره و در نتیجه ساختارهای جامعه و نهادهای جامعه متحول میشه و رشد اقتصادی و پیشرفت در ابعاد مختلف پدید میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن بذل تن و جان را برای سرفرازی وطن بذل تن و جان را
زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:10 خواهد بود.